اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
سلام و صبحتان بخیر شنونده های عزیز. من میر عبدالقدیر مشرف هستم. امروز یک شنبه 5 جنوری سال 2025 میلادی است. قبل از نشر گزارش ها و مطالب این برنامه صبحگاهی، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلما حبیب عظیمی.
با تقدیم سلام مجدد، لیلما حبیب عظیمی هستم با مشروع خبرها. با گزارش منابع محلی در ولایت پنجشیر، طالبان پخش تصاویر زندجان‌ها از رسانه‌ها و نیز عکسبرداری و نشر آنها را در شبکه‌های اجتماعی ممنوع اعلام کرده‌اند. یک منبع محلی در پنجشیر که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرد، 4 ماه جنوری به صدای آمریکا گفت این دستور 3 روز پیش به خبرنگاران در این ولایت ابلاغ شده و ریاست امر به معروف و نهی از منکر طالبان از آنان خواسته است به این دستور پابند بمانند. در حال حاضر تنها رادیو و تلویزیون ملی تحت کنترل طالبان در این ولایت چند ساعت محدود نشرات دارد و پس از تسلط پنجشیر به دست طالبان تا کنون هیچ رسانه خصوصی در این ولایت فعالیت ندارد. بر اساس پیشبینی ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان، ولایت‌های مرکزی و شمال شرق افغانستان به شمول سالنگ‌ها از امروز یک شنبه تا پنج شنبه شاهد کاهش درجه حرارت هوا خواهد بود. این ریاست شنبه در این باره هشدار داد، اما نگفته است که این کاهش حرارت هوا چند درجه خواهد بود. همزمان وزارت فواید عامه طالبان نیز از بسته شدن چندین راه به دلیل بارش شدید برف خبر داده است. محمد اشرف حقشناس، سخنگوی این وزارت، میگوید که شاهراه سالنگ و نیز راه‌های مواصلاتی ولسوالی‌های مالستان، ناور غزنی، کوتل قناق، کوتل شاتو، مسیرهای پنجاب یکاولنگ، پنجاب آبقول کرمان و پنجاب پل بندشوی در بامیان و مسیر قم کوتل در ولایت سرپل برای ترافیک بسته شده است. گفته می شود که شنبه نیز بارش باران و برف در 27 ولایت افغانستان ادامه داشت. صندوق وچه سازمان ملل متحد برای کودکان در افغانستان یونیسف اعلام کرده است که در حال حاضر علاوه بر معاینه و شناسایی 10,000 کودک مبتلا به سوء تغذیه در کم از کم 50 مرکز صحی در کابل، رشد جسمی این کودکان را به صورت دقیق نظارت می کند. این اداره ملل متحد گفته است که همچنان برای جلوگیری از کاهش آمار کودکان مبتلا به سوء تغذیه در این کشور، خانواده ها به ویژه مادران را درباره چگونگی آماده کردن غذای مغذی برای کودکان آموزش می دهند. یونیسف از افزایش بیماری سوء تغذیه در میان کودکان ابراز نگرانی کرده و بر تلاش ها برای درمان این کودکان در کابل و اکثر ولایات تأکید ورزیده است. شما شنونده رادیو آشنا هستید. ادامه خبرهای منطقه و جهان. شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، در نشست با حضور مقامات ارشد ملکی و نظامی آن کشور در اسلام آباد، با گونه غیر مستقیم با درگیری مرزی میان طالبان و نظامیان پاکستانی در امتداد خط دیورند واکنش نشان داده، گفته است که با حملات برون مرزی اخیر پاسخ قاطع داده اند. جزئیات این خبر از مسکا، صافی، خبرنگار صدای آمریکا از پشاور پاکستان.
شهباز شریف، صدر اعظم پاکستان، روز گذشته در اسلام آباد در یک نشست دولتی در رابطه به حملات بیرون مرزی بدون گرفتن کدام نام کدام کشور یا گروه، گفته که اسلام آباد آگاهی کامل دارد که کدام گروه ها در پاکستان، به ویژه در ایالت خیبر پختونخوا و بلوچستان، امنیت این کشور را به چالش کشیده و کدام کشورها از آنها حمایت می کنند. البته طی 2 هفته مرزبانان طالبان و پاکستانی در ولایات پکتیکا، پکتیا و خوست 2 بار حداقل درگیر شده، که در تازه ترین مورد طالبان در رابطه به حمله شب گذشته که در خوست شده بود را تایید کرده و گفته که با مرزبانان پاکستانی درگیر شده و سلاح‌های سبک و سنگین کار گرفته شده است. شهباز شریف از تمام نهادهای دولتی و نظامی و ایالتی خواسته تا یکجا در برابر تروریسم و تامین امنیت کار کند و یک اقدام جامع را آماده بسازد.
ادامه خبرهای منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. برخی از مهاجرین افغان در اسلام آباد، پایتخت پاکستان، میگویند که روند بازداشت مهاجرین افغان ادامه دارد. میوند علمی، سرپرست شورای مهاجرین افغان در اسلام آباد، در گفتگو با رادیو آزادی با بیان این که هر روز مهاجرین افغان پس از بازداشت به منظور اخراج به افغانستان به کمپ موسوم به حاجی کمپ فرستاده می شوند، به رادیو آزادی گفت همه روزه بین 20 تا 25 تن دستگیر می شوند و به حاجی کمپ فرستاده می شوند. ما آمار دقیقی نداریم، اما در 5 روز گذشته ممکن است حدود 140 تا 150 مهاجر افغان دستگیر شده باشند. تعداد از آنها به افغانستان فرستاده می شوند و برخی دیگر در حاجی کمپ نگهداری می شوند. روند بازداشت بازرسی های خانه به خانه مهاجرین افغان در اسلام آباد از سه‌شنبه گذشته آغاز شده و تا به حال ده‌ها مهاجر افغان بازداشت شدند. گفته می شود که در این روند بیشتر مهاجرینی که کارت NOC ندارند بازداشت شدند. مقامات پاکستان شنبه 4 دسامبر گفتند که در اثر انفجار یک بمب کم از کم 6 تن در ایالت بلوچستان کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گروه های جدایی طلب مسئولیت این حمله بمی را به عهده گرفتند. بر اساس گزارش ها یک بس حامل نیروهای شبه نظامی گارد مرزی زمان هدف حمله بمی قرار گرفت که از شهر ساحلی کراچی به سمت جنوب غربی تربت در حرکت بود. این انفجار در حدود 7 کیلومتری غرب تربت صورت گرفت. یک مقام امنیتی محلی با خبرگزاری فرانس پرس گفته است که ظاهراً حمله انتحاری بس حامل شبه نظامیان را هدف قرار داده است. این مقام امنیتی شماره تلفات این حمله را نیز تایید کرد. اردوی آزادی بخش بلوچستان بارها مسئولیت حملات مرگبار علیه نیروهای امنیتی پاکستان و ویژه پنجابی ها را در ایالت بلوچستان به عهده گرفته است. ادامه تفصیل خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. اداره دفاع مدنی غزه 4 ماه دسامبر گفت در اثر حملات هوایی اسرائیل در سراسر نوار غزه بیش از 30 تن به شمول 8 کودک کشته شدند. این حملات یک روز پس از آن صورت گرفت که حماس گفت مذاکرات صلح از سر گرفته می شود. اداره دفاع مدنی غزه گفته است که در حمله هوایی اسرائیل هنگام طلوع آفتاب بر منزل خانواده الغول واقع در ساحه شجاعیه غزه 11 تن از جمله 7 کودک کشته شدند. محمود بسل سخنگوی اداره دفاع مدنی غزه گفته است این خانه که چندین آواره را در خود جا داده بود کاملا ویران شده است. اسپرس با اردوی اسرائیل تماس گرفته تا در مورد این حمله تبصره کند، اما نظامیان اسرائیل تا نشر این خبر در مورد این حملات تبصره نکرده اند. تومیکو ایتوکا، زن ژاپنی که به عنوان کهنسالترین فرد جهان شناخته می شد، به سن 116 سالگی درگذشت. مقامات شهر آشیا، جایی که ایتوکا در آن زندگی میکرد، 4 ماه جنوری خبر درگذشت وی را اعلام کرد. شاروال این شهر با نشر اعلامیه‌ای گفته است که تومیکو ایتوکا که 4 فرزند و 5 نواسه داشت و تاریخ 29 ماه دسامبر در خانه سالمندانی که از سال 2019 در آن اقامت داشت درگذشت. ایتوکا با تاریخ 23 ماه می سال 1908 میلادی در شهر اوزاکا، مرکز تجارتی نزدیک به شهر آشیا، تولد شد. او پس از درگذشت ماریا برانیاس مورورا، شهروند اسپانیایی که در آگست 2024 به سن 117 سالگی وفات کرد، با عنوان مسن‌ترین فرد جهان شناخته شد. قانونگذاران آمریکایی جمعه 3 ماه جنوری مایک جانسون را برای یک دور دیگر به عنوان رئیس مجلس نمایندگان کنگره ایالات متحده انتخاب کردند. رئیس مجلس نمایندگان در قطار جانشینی رئیس جمهور این کشور در رده دوم قرار دارد. جانسون که نماینده جمهوری خواه از ایالت لوئیزیانا است، با 218 رأی موافق و 215 رأی مخالف به عنوان رئیس مجلس نمایندگان آمریکا سوگند یاد کرد. پایان تفصیل خبرهای جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده‌ایم. با وجود حکم دادگاه اتحادیه اروپا و تصمیم سویدن در پیوند به دادن پناهندگی به زنان افغان، اما هنوز هم شماری از زنان افغان در سویدن در بی‌سرنوشتی به سر می‌برند. شماری از این زنان دیر است که به هیچ مجوز اقامت در سویدن با مشکلات زندگی می‌کنند. در این میان اداره مهاجرت سویدن به صدای آمریکا می‌گوید که زنانی که درخواست‌های پناهندگی‌شان در این کشور رد شده است می‌توانند درخواست مجدد کنند. ولی آریان درباره سویدن گزارش تهیه کرده است.
زنی که بدل شدی دیگران کار می کند، خودش اما رنج نداشتن مجوز اقامت در سویدن می کشد. کاملا نظری، دیجی مشهور در میان افغانها در سویدن. 4 سال می شود که کاملا در سویدن زندگی می کند. این زن مجوز اقامت موقت داشت و مدیری می شود که بی سرنوشت و با چالش های بسر می برد.
پناهندگانی که مثل اوکراین و دیگر کشورهای اروپایی برای دولت سوئد اولویت بالاتری دارند نسبت به پناهندگان افغان، و ما خانم هایی که از افغانستان آمدیم، برای ما شرایط سخت‌تر از مردم اوکراین است. ما اجازه نداریم در افغانستان درس بخوانیم، تحصیل کنیم. آزادی‌های عمو اولویت هایی که آزادی ما باید باشد را نداریم. ولی وقتی که در یک کشور میاییم دیگر باز هم همون شرایط برای ما نباید تکرار شود و حداقل دولت سوئد که خودشان را یک دولت یک مردم دموکرات و دموکراسی میدانند باید جوابگو باشد در مقابل هزینه مسئله ما داریم.
در ماه اکتبر سال 2024 دادگاه اتحادیه اروپا حکم صادر کرد که برای کشورهای عضو این اتحادیه تابعیت و جنسیت کافی است تا به زنان افغان پناهندگی بدهند. پس از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، سویدن نیز در سال 2022 تصمیم گرفت تا به زنان افغان پناهندگی بدهد. اداره مهاجرت سویدن به صدای امریکا میگوید آن عدد زنانی که درخواست‌های پناهندگیشان رد شده است می‌توانند که دوباره درخواست بفرستند، زیرا بر بنیاد تصمیمی که این اداره گرفته است زنان افغان باید مجوز اقامت بگیرند. اما برخی از فعالان حقوق پناهجویان از این که تا هنوز هم شماری از زنان افغان در سویدن از بهر نداشتن مجوز اقامت در بی سرنوشتی به سر میبرند انتقاد میکنند.
قطعا خانمای افغان تنهایی که در سویدن زندگی میکنند، آمار دقیقش معلوم نیست ولی تعداد بالایی هستند که فعلا یا سیاه زندگی میکنن یا ای که پروندهشون در جریان است ولی بارها جواب منفی دریافت کردن و زندگی مشقت باری را دارن ولی متاسفانه هنوز موفق نشدن که پناهندگی بگیرن.
فعالیت های کاملا نظری محدود در سویدن نیست، زیرا در مناسبت های ویشه و جشن های عروسی افغان ها در دیگر کشورهای اروپایی نیست به حیث دیجه اشتراک می کند. اما اکنون از بحر نداشتن مجوز اقامت در سویدن با مشکلات سخت روبرو است.
برای من خیلی دشوار شده، حتی ما به خاطر مسائل کاری مثل دیجی ما که در کشورهای مثل اتریش و دیگر کشورها بوکا بودم، به دلیل اینکه ویزا نداشتم من نتونستم سفر برم و به کارم و امو شغل و یا هوبیم ادامه بدم و این برای ما درد سرساز است.
با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان، زنان با محدودیت های سنگینی روبرو هستند و حتی اجازه رفتن به مکاتب و دانشگاه ها نیز به دختران دادن نمی شود، چیزی که وضعیت زنان را در افغانستان خیلی دشوار ساخته است و بسیاری از کشورها نیز برنامه های برای بیرون کشیدن زنانی که در معرض خطر در افغانستان هستند روی دست دارند. و اما در سویدن شماری از زنان افغان سال هاست که در بی سرنوشتی به سر می برند.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
سیمون نوری، دلیلگر امور سیاسی و مدافع حقوق زنان، میگوید که فرمان های طالبان برای محدود ساختن فعالیت ها و آزادی زنان روز تا روز شرایط زندگی را برای زنان افغان در افغانستان تنگ تر ساخته است. نوری به صدای امریکا گفت که جامعه جهانی بایست گام های عملی تری را برای تمکین طالبان و پذیرش حقوق زنان در جامعه بردارد. مصاحبه همکارم نجیب خلیل را با سیما نوری به توجه شما می رسانیم.
طالبان محدودیت های زیاده به زنان وضع کرد. بررسی شما در کل از وضعیت زنان در سال 2024 چی است؟
متاسفانه در سال گذشته و سالهای گذشته تر از اون طالبان خیلی فرامین علیه زنها آمدن و وضع کردن و شاید بیشتر از 50 فرمان در سیاست گذاری هایی که محدود کننده بود علیه زن ها آمدن و گفتن. از ممنوعیت تحصیل دخترها بالای سنف 6 بگیریم شما تا ممنوعیت تحصیل اونها در دانشگاه ها، در کارهایی که قرار بود در این سازمان های غیر دولتی یا NGO باشه، ممنوعیت زنها برای ورود به پارک ها، به حمام های عمومی، به باشگاه های ورزشی و تحمیل پوشش اجباری برقع یا زدن ماسک برای زنها بود و ممنوع کرد زنها را از حضور در رسانه و محدود کرد تمامی فعالیت های ژورنالیست ها و خبرنگاران زن ها را. و از طرف دیگه هم از لحاظ سیاسی اعتراضات زن ها را سرکوب کرد و یک تعداد زیادی از فعالان حقوق زن را بازداشت کردند، شکنجه کردند و تأثیرات از این واقعا بر زندگی زن ها خیلی زیاد بود. ما شاهد از این بودیم که بیش از 1 میلیون نفر دختر از حقوق تحصیل در مکاتب و دانشگاه ها محروم شدند و حدود 15 یا 16 11 میلیون از جمعیت زنان که نیمی از جمعیت کل کشور را تشکیل میدن، اینها دسترسی پیدا نکردن به حقوق اولیه خودان. و از این طرف هم شما دیدین که مهاجرت اجباری خیلی از کسایی که دانشجو بودن، استاد زن بودن، قاضی بودن، خبرنگار بودن زیاد بودن و بیش از چند صد هزار شغل زنها واقعا از بین رفت. و از طرف دیگه هم فقر شدید بین زنها خیلی اتفاق افتاد و کسانی که سرپرست خانواده بودن، مخصوصا خانم های بیوه به سرپرست، آمار به اصطلاح اون کاری رو که باید انجام میدادن خیلی پایین آمد و این تأثیر خیلی زیادی رو داشت روی مسائل زنها در و مشکلات روحی رو هم زیاد کرد.
خانم نوری، آیا فکر میکنین جامعه جهانی به می اقداماتی که علیه طالبان اتخاذ کرده و طالبان هم روز به روز قیودات علیه زنان را بیشتر و بیشتر میسازه اکتفا میکنه، یا ای که سال آینده سال 2025 شاید اقدامات شدیدتر از جانب جامعه جهانی علیه طالبان خواهد بود؟
خب ما اگه بخوایم یک آنالیز به اصطلاح کلی داشته باشیم از لحاظ حقوقی، شما میدونید که طالبا از زمانی که آمدن به اصطلاح خودان افغانستان را گرفتن، تمامی قوانینی که آمده و بر زنان افغانستان به ویژه بخش حقوق بشری حاکم کرده، اینها اصلا مقایرت داره. اولی که شما می نگاه میکنید اعلامیه حقوق بشری ماده 2ش، ماده 7ش، ماده 26ش که عدم تبعیض هست، در مورد آموزش هست، کلن نقص شده. از اون طرف کنوانسیون سیداف که اکثر مسائل شکل تبعیض هست علیه زنها، اینها انجام شده و نقص های میثاق حقوق بشر و آپارتاید جنسیتی که در افغانستان هست. اما خب واکنش هایی که از طرف سازمان ملل تا الان داشته، شورای امنیت همونطور که خودتان میدانید تا الان چندین بیانیه آمده، اما جنبه های این بیانیه بیشتر توصیه‌ای بوده. از اون طرف کشورهای مثل آمریکا، مثل اتحادیه اروپا، مثل بریتانیا آمدن طالبان را تحریم کردن، اما این تحریم ها آمدن محدود به اشخاص بوده و خیلی تاثیر زیادی بر روی سیاست های طالبان نداشته. و از اون طرف دیگه محرومیت دیپلماتیکی طالبان، تا الان هیچ کشوری طالبان را درست به رسمیت نشناخته، اما کشورهایی مثل چین، مثل روسیه هنوز هم ارتباطات غیر رسمی دارن و در جاهای دیگه، و بلاک کردن خیلی از دارایی هایی که طالبا در او داره و مخصوصا آمریکا که میلیارد ها دلار از ذخایر بانک مرکزی افغانستان را مسدود کرده، هنوز ناکافی هسته. چون از اون طرف ما میبینیم که بسته های 25 میلیون دلاری یا 50 میلیون دلاری هفتوار میرسه و این سناریوی حقوقی و دیپلماتیک در سال 2025 ما فکر میکنم یک مقدار بیشتر تغییر کنه، به شرط اینکه طرح پرونده علیه طالبان در دادگاه کیفری ICC بیشتر شود و اتهام آپارتاید جنسیتی قوی تر مطرح شد.
خانم نوری، بسیار کوتاه، وقت کم مانده، به نظر شما باعث یک فعال حقوق بشر از اقداماتی که جامعه جهانی در برابر طالبا در افغانستان انجام بتن چی میتونه باشه؟
البته خیلی کم هست احتمالش، ولی من فکر میکنم اگر بتونه جامعه سازمان ملل از اپوزیسیون علیه طالبان، از جریان ها و جنبش های داخلی بتونه بیشتر حمایت بکنه، یعنی از مقاومت داخلی زن ها و از طرف دیگه هم حمایت مالی و رسانه ای خود رو بیشتر بکنه، نتیجه انتظاری ما خیلی بهتر خواهد بود و فشارهای بین المللی بیشتر خواهد شد.
رادیو آشنا، صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده روز جمعه اعلام کرد که خرید پیشنهادی 14.9 میلیارد دلاری شرکت آمریکایی US استیل توسط شرکت نپتون استیل ژاپن را لغو می کند. تحلیلگران هشدار می‌دهند که رد این توافق می‌تواند بر روابط با ژاپن، متحد کلیدی و شریک تجاری ایالات متحده، آسیب برساند. گزارش پتسی ویداسکوا را خبرنگار صدای آمریکا را از سحر عظیمی می‌شنوید.
جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در بیانیه‌ای گفت که خریداری شرکت فولاد آمریکا با قیمت نزدیک به 15 میلیارد دلار توسط نیپون استیل ژاپن، یکی از بزرگترین تولید کنندگان فولاد آمریکا، این شرکت را تحت عوامل خارجی قرار می‌دهد و خطری برای امنیت ملی ایالات متحده و زنجیره‌های تامین حیاتی این کشور ایجاد می‌کند. بایدن پس از ماها مخالفت علنی با این معامله روز جمعه اعلام کرد که مانی آن می شود.
رئیس جمهور برای جلوگیری از این معامله اقدام کرد تا فولاد ایالات متحده که یک شرکت افتخارآفرین آمریکایی متعلق به ایالات متحده است و توسط کارگران اتحادیه‌های فولاد آمریکا اداره می شود، در جهان بهترین باقی بماند.
قصر سفید توضیح نداد که چگونه خرید فولاد ایالات متحده امنیت ملی را به خطر می اندازد. با این حال مخالفت اتحادیه کارگران فولاد مستقر در پنسیلوانیا، یک ایالت نوسانی مهم در انتخابات ریاست جمهوری، با این توافق ممکن است در تصمیم بایدن نقش داشته باشد.
این با وضوح یک تصمیم سیاسی بود که رئیس جمهور بایدن مدت طولانی با آن درگیر بود. او مصمم است نشان دهد که از کارگران آمریکایی و به ویژه در بخش فولاد محافظت میکند.
دونالد ترامپ رئیس جمهور منتخب آمریکا که قرار است در 20 ژانویه به قدرت برسد نیز با این خرید مخالف است. هر دو شرکت نیپون استیل و یو اس استیل متعهد شدند که اقدامات قانونی را دنبال کنند و دلیل آن این است که حکومت ایالات متحده عربیه ها را در بررسی این خرید نقض کرده است. تحلیلگران هشدار می دهند که این امر می تواند بر روابط با ژاپن، متحد کلیدی و شریک تجاری ایالات متحده آسیب برساند.
ژاپن یک متحد سرسخت در اقیانوس آرام است. آنها در ساخت و تولید کشتی مهارت دارند و بنابراین ما با آنها نیاز داریم و بنابراین اجازه دادن با آنها برای سرمایه گذاری در ایالات متحده ما را قوی تر می کند.
این اعلامیه در پی دیگر اقدامات حمایتی دولت بایدن بود. سال گذشته بایدن تعرفه واردات فولاد از چین را 3 برابر کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
با نزدیک شدن مراسم تحلیف دونالد ترامپ به عنوان رئیس جمهور آینده ایالات متحده، گزینش اعضای کلیدی حکومت وی همچنان ادامه دارد. در امور شرق میانه دونالد ترامپ 2 تجارت پیشه را به عنوان مشاور و نماینده خود برگزیده است که با آنان روابط شخصی دارد. مایکل لپن خبرنگار صدای آمریکا در مورد گزارش تهیه کرده که برگرداندری آن را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
دونالد ترامپ دوست دیرینه خود استیون ویتکاف را به عنوان فرستاده ویژه خود برای شرق میانه برگزیده است. استیون ویتکاف که یک سرمایه گذار املاک در ایالت نیویورک میباشد، به خاطر انتخاب مجدد دونالد ترامپ همواره کمپاین میکرد. الیسن مکمانوس، یک تن از تحلیلگران، میگوید ارتباط نزدیک استیون ویتکاف با دونالد ترامپ او را در شرق میانه کمک خواهد کرد.
ویتکاف سفرهای خواهد داشت، با همتایان خارجی خود، با سران دولت ها و با وزیران دیدارهای خواهد داشت و قادر خواهد بود تا آن وزنه مورد نیاز را داشته باشد. با او به عنوان کسی نگرسته خواهد شد که به نمایندگی از رئیس جمهور صحبت می کند، در مجالس صلاحیت دارد.
استیون ویتکاف در ماه می در جریان سفر به قطر از آن کشور به خاطر تنوع بخشیدن به رشد اقتصادیش از طریق همکاری میان حکومت و سکتور خصوصی تمجید کرد.
من این رشد را در قطر احساس می کنم. فکر می کنم قطری ها یک اقتصادی داشتند که بیشتر بر نفت و گاز طبیعی استوار بود، ولی اکنون آن را وسعت می دهند. سیاحت افزایش یافته است. هتل ها در اینجا عالی اند. کی نمی خواهد که به این منطقه دوباره بر نگردد؟
ولی تحلیلگران می گویند که استیون ویتکاف ممکن مجبور شود تا از برخی از معاملات تجارتی املاک در کشورهای خلیج صرف نظر کند تا قوانین ایالات متحده در برابر تضاد منافع را رعایت کند. در عین حال مساد بولاس با عنوان مشاور دونالد ترامپ در امور کشورهای عرب و شرق میانه کار خواهد کرد. مساد بولاس خسر تیفینی، دختر دونالد ترامپ می باشد. مساد بولاس یک تجارت پیشه امریکایی لبنانی الاصل است که در جریان مبارزات انتخاباتی در اماهنگ کردن رای دهندگان امریکایی عرب تبار در ایالت میشیگان با نفع دونالد ترامپ کار می کرد. مساد بولاس رئیس اجرایی شرکت اسکوا در نایجیریا می باشد که کاروبار فروش لاری ها و دیگر ماشینری بزرگ را در آن کشور می کند. مساد بولاس در یک خانواده مسیحی در قریه کفرعقا در شمال لبنان به دنیا آمده و پدرش به عنوان شروال کفرعقا کار می کرد. به گفته مساد بولاس، جنگ در منطقه باعث شده است تا او نتواند به لبنان بازگردد. با بازگشت دونالد ترامپ به قصر سفید، آزمون‌های بزرگ فراراه تیم وی در امور شرق میانه قرار خواهد داشت. این آزمون‌ها شامل جنگ کنونی اسرائیل با گروه‌های نیابتی ایران در غزه و یمن، برنامه هسته‌ای رو به انکشاف ایران، وضعیت در سوریه و یک توافق دشوار مبنی بر عادی‌سازی روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی می باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا، 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب، تازه ترین خبرها و گزارش ها.
اردوی کامرون می گوید که آنها صدها قبضه اسلحه و لباس عسکری را که به مخفیگاه گروه دهشت‌افکن بوکو حرام مستقر در نایجیریا قاچاق می شد کشف و ضبط کردند. مقامات می گویند که نیروهای نظامی به منظور تصرف سلاح بیشتر و جلوگیری از مسلح شدن مجدد بوکو حرام مستقر شدند. گزارش صدای آمریکا را از عبدالواجد عادل می شنوید.
مقامات دولتی کامرون می گویند که این هفته از مظنونان بوکو حرام سلاح، لباس نظامی، بیش از 400 بسته گاز اشکاور و بیش از 100 گلن مواد اکسیدایز کننده در ماروا، یک شهر شمالی در نزدیکی سرحد این کشور آفریقای مرکزی با نیجریه و چاد کشف و ضبط شده است. اردوی کامرون می گوید که عوامل اکسیدایز کننده توسط دهشت افغانان بوکو حرام برای تولید مواد منفجره استفاده می شود. میجاوا باکاری والی منطقه شمالی کامرون می گوید این سلاح ها به جنگل سامبیسا در نیجریا یکی از پایگاه های بوکو حرام قاچاق می شود.
Ce matériel peut équiper facilement des contingents. C'est grâce à la vigilance.
اردوی کامرون از کشف سلاح‌های جنگی، لباس سربازی و اسیدهای مورد استفاده برای ساخت مواد منفجره برای چندین گروه بوکو حرام در سامبیسا بسیار سپاسگزار است. جنگلی که در سرحد نایجر و کامرون قرار دارد و مخفیگاه اعضای دهشت افغان است. گروه او میگوید که بوکو حرام پس از تضعیف نیروهای گروه ضربتی چند ملیتی حوزه دریای چاد در حال تسلیح و جذب اعضای جدید است.
قوای ضربتی چند ملیتی از عساکر نایجیریا، نیجر، کامرون و چاد تشکیل شده است. با کاری روز پنجشنبه به تلویزیون دولتی کامرون گفت که برخی از سلاح‌ها از طریق بندر آبی دوالا قاچاق شده است. او نگفت که چگونه این سلاح‌ها به دوالا رسیده است، اما گفت که تحقیقات برای ردیابی منشأ سلاح‌ها آغاز شده است. اردوی کامرون می گوید برخی از لباس‌های عسکری کشف شده مشابه لباس‌های مورد استفاده توسط پیاده نظام و قوای هوایی این کشور است. مقامات می گویند که جنگجویان بوکو حرام گاهی اوقات خود را به صورت نیروهای حکومتی در می آورند تا غیر نظامیان را قبل از حمله به جوامع برای تأمین تدارکات فریب دهند. حکومت کامرون میگوید غیر نظامیان باید با گزارش دادن افراد ناشناس در تمام شهرها و دهات سرحدی به نیروهای حکومتی از مسلح شدن مجدد بوکو حرام و استخدام اعضای جدید جلوگیری کنند. محمد ادریس دبی رئیس جمهور چاد در پیام سال نو خود در روز سه‌شنبه گفت که چند صد جنگجو از چاد به کشورهای همسایه فرار کردند که نیروهایش عملیاتی را بر ضد آنها آغاز کرد. هدف از این عملیات خونسا کردن جنگجویان بوکو حرام است که در ماه اکتبر به بیش از 40 عسکر چاد در حوزه جهیل چاد حمله کردند و آنها را کشتند. مکی جان ایمانوئل محقق در مورد درگیری ها در حوزه جهیل چاد و استاد پانتون انجام ناست. او میگوید هیچ کشوری در حوزه جهیل چاد نمیتواند به تنهایی بوکو حرام را شکست دهد. کامرون میگوید که ده ها تن که در حال قاچاق این سلاح ها بودند دستگیر شدند، اما جزئیات در مورد این که آیا کامرونی ها، نیجریایی ها یا چادی ها هستند ارائه نکرده است. بیش از 400 هزار تن در نایجیریا، کامرون، نیجر و چاد از سال 2009 به این سو که درگیری بین نیروهای دولتی نیجریا و شبه نظامیان بوکو حرام به یک درگیری مسلحانه تبدیل شد و به تدریج به کشورهای همسایه کشانیده شد، کشته و 3 میلیون تن خانه‌های خود را ترک کردند.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های نیم ساعت نخست برنامه دری رادیو آشنا. نشرات دری و پشتوی ما ادامه دارد، با ما باشید.